الله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله تعالى على سيدنا ونبينا بالقاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين، لا سيما بقية الله في الأرضين، أرواحنا فداه وعجل الله تعالى فرجه الشريف. بحث در دلیل پنجم بود به حسب ترتیبی که شیخ اعظم فرمودن، که برای اثبات عدم وجوب احتیاط در شبهات غیر محصوره استدلال شده بود به براءت، و حاصل استدلال شیخ اعظم این بود که فرمود و حاصل و حاصل وجه ان العقل اذا لم یستقل به وجوب دفع العقاب المحتمل عند کثرت المحتملات فلیس هنا ما یوجب علی المکلف الاجتناب عن کل محتمل فیکون عقابه هنا اذن عقابا من دون برهان. که حاصل کلام اینه که وقتی که اطراف بسیار بود، متعدد بود به طور فراوان، اینجا عقل استقلال به وجوب دفع ضرر محتمل یا عقاب محتمل نداره. وقتی همچین حکمی رو عقل نداشت، پس مکلف بیانی بر عقاب نداره، چون عقلش همچین حکمی نمی کنه. وقتی عقاب بر بیان نداشت، وقتی بیان بر عقاب نداشت، پس بنابراین شارع نمیتونه او رو عقاب بکنه، چون عقابش بلا بیانه و این قبیحه. خب برای این بعد خودشون فرمودن فتعمل. مرحوم محقق خراسانی قدس سره در حاشیه رسائل اشکال فرمودن به این که اینجا عقاب بلا بیان نمیشه. چرا؟ برای خاطر این که شما مفروض گرفتید عقاب محتمل است. یه در فرض عقاب محتمل عقل نمیگوید که از همه اینا اجتناب بکن. قبیح نیست. قبیح نیست یعنی ملامت نمیشه، یه بی نداره. خب ملامت نشدن که باعث نمیشه عقاب محتمل بین بره، که عقاب هستش. و من اگه بخوام گرفتار عقاب نشم، باید احتیاط بکنم. این بیان ایشون بود که دیروز تفصیلا بیان شد و عرض کردیم که بیان اون متین اون قویان. نه، موضوع رو عبن نمیبره. و اشکال محقق یزدی قدس سر رو این بود که ما قبول داریم حرف شما رو، اصل حرف شما رو، که عقل حکم می کند وقتی کثرت اطراف بود، نمیگوید به طور مطلق دفع عقاب محتمل و ضرر محتمل لازمه. اینو قبول داریم اصل مطلب رو، ولی اطلاق حرفتون رو قبول نداریم. و اون این است که اولا نسبت به عقاب اخروی و ضرر اخروی این حرف درست نیست، و اونی که ما اینجا کار بش داریم ضرر اخرویه، چون ضرر اخروی به حدی شدیده و عجیبه که عقل نمیگه اونجا رو، ولو احتمالم بدی و اطرافم کثیر باشه خیلی، عقل نمیگه. بلکه در ضرر دنیوی هم وقتی خیلی شدید و غلیظ باشه باز نمیگه، ولو اطرافش کثیر باشه. بله، ضررهای غیر معتنابه دنیوی که اطرافش فراوان باشه، اونجا رو قبول داریم که عقل استقلال به دفعش نداره. نه نه حکم نداره، حکم نداره. بله نداره، استثنا نمیزنه که. خب این بیان از تعالیه، بیان شیخ این نیست. خب بیان شیخ شما اشکال کنید، بگید به مرحوم والد فرمودن ما خدمت آقای حدائق که در شیراز شرح لمعه میخوندیم، آقایش قبول حسن حدائق، پدر این آقای حدائق، یعنی جد این آقای حدائقی که الان شیراز هست، فرمود که به خاک پای شهید عرض میکنیم. وقتی میخواست مناقشه بکنه به خاک پای شهید عرض میکنیم. حالا ممکنه ما به خاک پای شیخ انصاری عرض کنیم که فرمایشتون اینجا مثلا محل مناقشه است، ولی شیخ اینو فرموده که فرموده عقل حکم ندارد. نه اینکه اینجا تضاهم میشه بین اینو، عقل میبیند تضاهم است بین این و چیز دیگری، نه فرموده ندارد. شیخ بلد بود بفرماید اینجا بلد و نمیگه، اقرای به جهل میکنه، مثل بنده و اینا رو اقرای به جهل میکنه. مرحوم آخوند و مرحوم سید یزدی و مرحوم آقای ناینی و مرحوم آغازی و ابو محمد رو اقرای به جهل کرده، فقط شما دو تا بزرگوار میگم لاله این باشه. خب حالا تو عبارتش نیست، بالاخره تو عبارتشون نیست این حرفا. این حرفیست که بعدن زده خواهد شد انشاءالله، مرحوم شهید صدر رو اینا فرمودن که قبلا هم گفته شد. بالاخره حرف شیخ رضوان الله علیه این است که وقتی کثرت اطراف باشه، بدون اینکه عذری لازم بیاد، بدون اینکه حرجی لازم بیاد، بدون اینکه خروج از محل ابتلا بشه، هیچی از اینا نیست، فقط لعجل کثرت الاطراف عقل میگوید که دفع عقاب لازم نیست، دفع ضرر لازم نیست. ایشون اینطوری میفرماید. خب اشکال آقای محقق خراسانی اشکال دقیق و واردیه. فرمایش محقق یزدی قدس سره که فرموده در مورد عقاب اخروی عقل نمیگه، هرچم اطراف کثیر باشه. اگه احتمال عقاب وجود داره عقل نمیگه، ولو اطراف زیاد باشه. در دنیاویش هم وقتی عقاب یا احتمال ضرر احتمال خیلی مهمی باشه، یعنی محتمل خیلی مهم باشه، اینجا هم عقل نمیگه، ولی در اونجایی که قلیل باشه و خیلی مهم نباشه، دنیاوی باشه، اونجا قبول داریم. پس بنا به درد ما نحنفی نمیخوره، این بیان به درد ما نحنفی نمیخوره. ما چون براءت در، یعنی شبهات غیر محصوره در امور شرعیه رو داریم میگیم، به امور دنیاوی کار نداریم. در فقه در اصول ما راجب او داریم صحبت میکنیم، بنابراین این راه حل درست نیست. و فتعمل شیخ لعل اشاره به این باشه. خب این هم فی محلهی که اگر ما بگیم که بل عقاب اخروی، مجرد این که اطراف زیاد باشه و فرض اینه که قدرت داریم، عسری هم نیست، حرجی هم نیست، در این حال عقل میگه چون اطراف زیاده لازم نیست. این فرمایش ایشون، این فرمایش هم متین. ولی بچه سوم برای فتعمل شیخ اعظم شاید وجهی باشه که اعمق از این دو فرمایشی است که فرموده شده است، و اون اینه که این کلام مشتمل بر خلف یا تناقضه. چرا؟ برای خاطر اینکه احتمال هر شیئی بدون احتمال اسباب و علل او معقول نیست. اگه من احتمالی یه چیزی رو میدم باید احتمال علل اونم بدم، والا احتمال میدم میشه موجود بشه بدون علت، بدون سبب، این که نمیشه، بدون مبرر، این که نمیشه. هر وقت احتمال یک چیز رو دادیم باید احتمال علتش هم بدیم. خب شما که دارید میفرمایید که عقاب محتمل وجود داره، احتمال عقاب وجود داره، اما چون کثرت اطرافه عقل لا یستقل به دفعش، پس بیانی بر عقاب نیست. جواب اینه که این احتمال عقاب که میدید چه مبرری داره؟ احتمال مبررش رو باید بدید، بله چجور احتمال عقاب بدید؟ احتمال مبرر باید بدید. اگر مبرر منحصر است در اینی که شما میفرمایید که عقل میگوید دفعش لازم نیست و مبرر دیگری وجود نداره غیر از این، خب پس بنابراین احتمال عقاب هم نیست، چون عقاب بلا مبرر، عقاب بلا دلیل، نمیشه احتمالش رو داد. اگر نه منشأ آخری غیر از اینه که میفرمایید میتونه عقاب آور باشه، میتونه مصحح عقاب باشه، میتونه مبرر عقاب باشه، خب به صرف این که این سبب نیست علم پیدا نمیکنی که سبب های دیگه هم نیستش. پس چجوری میتونید بگید که عقاب بلا بیان است و خیال خودمون رو راحت بکنیم؟ پس اگر سبب دیگری وجود داره غیر از این، بنابراین حکم به این که اینجا عقاب بلا بیان است ناتمام. اگر تنها و تنها سبب همینه، پس بنابراین چطور احتمال العقاب میدید بعد میگید با اینکه احتمال عقاب میدید عقل میگوید ولا یستقل به اینکه باید احتیاط کرد، ولا یستقل به اینکه باید دفعش کرد؟ اگر وجه دیگری نداری غیر از این چجور احتمال عقاب میدی؟ یعنی احتمال عقاب بلا دلیل بلا مبرر ممکن نیست. پس بنابراین
احتمال عقاب رو سببش هم احتمالیه،
بله
دفعه
ضرر
محتمل، این اگر خلفش رو انجام بدیم با اینکه عقل بودیم دفعه ضرر محتمل سبب اقاب قطعیه. اگر مثل ضرر محتمل
شما احتمال اقاب که میخواید داشته باشید بعد بگید که در ظرفی که من احتمال اقاب دارم چون کثرت اطرافه عقل میاد میگه دفعش لازم نیست، علی رغم اینکه احتمال عقاب هست اما دفعش لازم نیست. میگیم احتمال عقاب رو چجور میدی؟ تکلیف واقعی به نفسه ای که اگر بلا بیانه که نمیتونه عقاب آور باشه. اگر میگید نفس علم مبرر عقاب است، میدونم تو کجا تو زن توی دستگاه عقل ما بابا علم به تکلیف مستلزمه، علم اجمالی به تکلیف، و اینکه در هر طرفی نگاه میکنیم احتمال و تکلیف است. خب احتمال و تکلیف آیا موجب همین نفس احتمال تکلیف عقل میگه مبرر برای عقاب است اگر اصابه بکند؟ بابا احتمال عقاب بلا دلیل که نمیشه. من احتمال بدم جایی که قوی هست عقاب هست میشه؟ اگه قبیح هست که نمیتونم احتمال بدم. احتمال در کجا میتونم بدم؟ جایی که مبرر رو احتمال بدم وجود داره. اگر مبرر عقاب بیانه و شما میگید بیانی وجود نداره، پس احتمال عقاب نمیتونید بدید. شما بیان و شما بیان و مبرر عقاب را منحصر کردید در چی؟ در این حکم عقل. مبرر عقاب را و مصحح عقاب را منحصر کردید در این حکم عقل که بگه دفع باید بکنی. خب اگر مقرر مصحح و مبرر منحصره در اینه، پس بنابراین احتمال من نمیدم که تحفظ بر موضوع بکنم، چون فرض اینه که نیست. اگه غیر این مبرر آخری وجود داره، پس اقامه بلا بیان نمیشه. این نباشه، به خاطر سبب دیگه میتونه منو اقاب بکنه. بنابراین تحفظ بر موضوع در اینجا یه جاییست که نمیشه بگیم احتمالشو میدم، در این حال اقابم بلا بیانه. این دوتا با هم دیگه تناقض داره، خلف داره و با هم قابل اجتماع نیست این دوتا مطلب. نمیگیم احتمال بیانه،
احتمال اقاب رو ما بیان نمیدونیم. بگیم حرف شیخ که گفت قابل بلا برمانه، با این رد میشه که هنوز احتمال رو ما از
مناشریه میدید.
درسته؟
از چه منشأ میدید؟ سوال داریم میکنیم، میگیم به فرمایش شیخ سوال میکنیم، میگیم که شما که میگید اقاب محتمل هست ولیکن چون کثرت اطرافه، عقل استقلال به وجوب دفع نداره، و چون عقل استقلال به وجوب دفع نداره، پس بیانی بر عقاب نیست. حالا که بیان بر عقاب نیست، یقین به عدم عقاب پیدا میکنیم. چرا؟ برای خاطر اینکه عقاب بلا بیان و عقاب بلا برهانه و این قبیح از مولا. درست؟ میگیم خیلی خوب، پس نظر شریف شما چی میشه؟ که فتحملم لعله اشاره به همین باشه. نظر شریف این شما این است که اینجا بیانی بر عقاب نیست. میگیم خب حالا که بیان بر عقاب نیست، پس چطور میفرمایید که عقاب محتمل است ولی در این حال چون عقل لا یستقل به دفعهی لازم نیست که احتیاط بکنیم؟ چطور میگید عقاب محتمل است؟ عقاب میشه محتمل باشه بدون که مبررشو احتمال بدیم؟ میشه؟ پس اقام بدون اینکه مبررش رو احتمال بدیم نیست. شما اگه احتمال بیانیت میدید، پس چطور بعدا حکم میکنید بیان نیست؟ اگه میگید بیان نیست، پس چطور احتمال اقاب میدید؟ این دوتا تناقض داره. میگید که بیان نیست، پس اقاب نیست. میگیم خب اگه اقاب بیان نیست، پس چطور احتمال اقاب میدید؟ اگه احتمال اقاب میدید، پس احتمال وجود بیان میدید، پس چطور بعدا حکم میکنید که بیان نیست؟ این دوتا با هم تناقض داره. همینو داریم اشکال بابا میگیم
قیاس نمیشه که یکی از مقدماتش رو ما خراب کردیم،
ولی قیاسی که تشکیل میدید توش تناقضه. قیاسی که تشکیل میدید با هم جور در نمیاد. میگید اینجا احتمال عقاب است، درست؟ میگید احتمال عقاب است ولی این عقاب واجب الدفع نیست. چرا؟ چون بلا بیان است. چون میدانیم بلا بیان است. میگیم اگه میدونی اگه میدانی بلا بیان است، پس احتمالم نمیتونی بدی. اگه احتمال میدی، پس یقین به بلا بیانی نداری. نمیشه این دو تا رو با هم جمع کرد. خب این به خدمت شما عرض شد که کلام شیخ رضوان الله علیه. تقریب دیگر برای براءت. بله؟ از کتاب نفسه. بیان دیگر به خدمت شما عرض شود که برای جریان براءت این هستش که فرموده شده است که مانع از جریان براءت، براءت شرعیه، اون براءتی که شیخ بفرمود براءت عقلی، مانع از جریان براءت ترخیص در مخالفت قطعی است. والا اصول مرخصه هیچ مانعی از شمولش نسبت به اطراف علم اجمالی نیست، چه در محصوره چه در غیر محصوره، چون هر طرف رو دست میذاری مشکوکه. پس موضوع برای جریان اصل وجود داره. چی مانع از این است که اصول در اطراف علم اجمالی جاری بشود؟ این است که اگر بخواد اصول در تمام اطراف جاری بشود، ترخیص در مخالفت قطعیه لازم میاد و این قبیحه. اگر بخوایم بگیم که در بعضی دون بعضی جاری بشود، اینم ترجیح بلا مرجح است. پس نتیجه این میشه که ادله اصول نمیتونه اطراف علم اجمالی رو فرا بگیره، چون همه رو بخواد فرا بگیره اون محظور عقلی داره. بخوایم بگیم بعضی دون بعضی را بگیرد، این ترجیح بلا مرجح است. پس نتیجه این میشه که ادله اصول نمیگیره. این بیان که بیانی است برای اینکه اصول مرخص اطراف علم اجمالی نمیگیرد، این بیان در مورد شبهات غیر محصوره نمیاد. چرا؟ برای خاطر اینکه شبهات غیر محصوره در اثر کثرت اطراف، که قهرن کثرت اطراف رو باید جوری فرض کنیم که این امری که میگیم درش وجود داشته باشه، در شبهات غیر محصوره در اثر کثرت اطراف، ولو شارع اجازه بده بگه این جایزه اون جایزه اون جایزه، این به مخالفت قطعیه نمی انجامه، چون کسی قدرت بر اینه نداره عملا که بره تمام اطراف رو مرتکب بشه. مثلا ما می دونیم که یک حیوان، یک گوسفندی از گوسفندایی که تو عالم یا تو ایران ذبح شده، این غیر مزکاست، ذبح شرعی نبوده، شرایط رو درش مراعات نشده، ولی میتونیم مخالفت قطعیه بکنیم. مخالفت قطعیه بینه که تمام گوسفندایی که کشته شده یه مقدارشو بریم بخوریم، همچون چیزه. ولی اشاره بفرماید که بله همه این مشکوک ها رو تا من اجازه دادم، از این اجازه دادن که مخالفت قطعیه عملا لازم نمیاد. یا میدونیم یکی از کأس‌ها که در مثلا قم وجود داره متنجسه. خب حالا شعاره بگه کل شیء لک حلال، کل شیء طاهر، خب بفرماید همه اینا رو هم شامل بشه، مگه عملا این منجر به مخالفت قطعیه میشه؟ نمیشه. پس بلا بست. بنابراین میگیم ادله اصول تمام اطراف شبهات غیر محصوره رو میگیره، نه بعضی دونه بعضی که بگید ترجیح بنا مرجع، نه میگیم تمام اطراف رو میگیره. ولا یلزم منه محذور، چون به مخالفت عملیه نمی انجامد. این بله درست میفرماید. پس اینم یه بیانیست. بزرگانی هم به این بیان اعتماد کردن، من هم شهید سرد قدس سر است، و قبل از این بزرگواران هم کسانی بودن همین مطلب رو میفهمد. همونطور که اشاره کرد نه عمل نکنیم غیر از این که نمیشه، غیر از این که نمیشه در شبهات غیر محصوره حرف زنه که نمیشه. فلزاست اگه این دلیلمون این دلیل مستند ما باشه، از این ضابطه یه شبهه غیر محصوره هم در میاد، که ضابطه شبهه غیر محصوره باید چی بگیم؟ باید بگیم اونی که اطرافش به حدیست که اگر مولا هم ترخیص بده عملا مخالفت قطعیه نمی انجامد. بله عادتاً دیگه استحاله عقلیه که نداره، عادتاً روشن فلزاست. فلزاست که مثلا یک دانه از فرض کنید 10,000 ارزن، این اینجوری نمیشه چون مخالفت قطعی اونجا ممکنه. خب 10,000 تا ارزن چند تا لقمه میشه آدم میتونه بخوره؟ بله این آقای خویی قدس سر رو همطور که اشاره فرمودن به بعضیش ایشون و به بعضیش ایشون اشکال کرد، گفتن حلن و نقضن این حرف نادرسته، این تقریب نادرسته، اما نقضن به این که مجرد این که به مخالفت عملی نمی انجامد، این نمیتونه مبرر این باشه که اصول در اطراف جاری باشه. مثلا اگر علم اجمالی داریم که سر ساعت مثلا 8 روز چهارشنبه یا بن من حرام است که در مسجد اعظم باشم یا بن من حرام است که به خدمت شما حضرت که یه جای دیگه یه مکان دیگه که نمیتونم خالی از این دوتا باشم، یا سر ساعت فلان یا باید متحرک باشم یا باید ساکن باشم، این دارم یا تحرک در اون سر اون ساعت بر من حرامه یا سکونت بر من هم. خب در اینجا میتونه چاره بگه هر دوش جایزه، بگه براءت از حرمت سکونت، براءت از حرمت حرکت، باید بگید اشکال نداره. چرا؟ چون مخالفت قطعی که اینجا لازم نمیاد، چون من ممکن نیست هم در سر اون ساعت هم متحرک باشم هم ساکن باشم، فقط مخالفت احتمالی است نه مخالفت قطعیه. آیا کسی ملتزم است که در شبهه محصوره این چنینی براءت جاری میشه؟ فلزا شخص آزاده، بالاخره حال یکیشو انجام بده دیگه. این به خدمت شما عرض که اشکال نقضی محقق خوبی. اشکال حلی که ایشون فرموده اینه که فرموده است که انجرار به مخالفت قطعیه این فقط قبیح نیست، بلکه ترخیص در مخالفت قطعیه قبیحه، برای اینکه اون مخالفت قطعیه در خارج انجام نمیشه ولی ترخیص او. مثلا مولا به یه نفر آدم لال که نمیتونه حرف بزنه بگه من تجویز میکنم که تو دروغ بگی، تو فحش بدی، تو سب بکنی مؤمنی را، میگن خوب اینجا درسته که به مخالفت عملیه نمی انجامه چون این نمیتونه حرف بزنه که نمیتونه، اما آیا همین که تجویز میکنه میگی من تو اجازه دادم، آیا این قبیح نیست؟ نفس اجازه دادم ولی اون از اون سر نمیزنه، عملا در خارج واقع نمیشه، اما نفس این اجازه دادن قبیحه. حالا شاره وقتی میگوید من همه این اطراف رو به تو اجازه دادم که اتیان کنی ولو عملا در خارج اون همچین عادتا برای اون همچین فرصتی پیدا نمیشه که همه اینا رو بره اتیان بکنه و مخالفت قطعیه بکنه، ولی به حسب تئوری به حسب قانون او اجازه داده که تمام اینهایی که ای تمام اینا انجام بشه مخالفت قطعیه است، اجازه داده و این قبیحه. پس همونطور که در مواردی که عملا به مخالفت قطعیه می انجامد قبیحه است، همینطور اونجایی که نمی انجامد ولی بالاخره این مولا اجازه داده اجازه در کار قبیح قبیحه، ولو اینکه این اجازه میداند منجر به عمل قبیحانه نمیشه. نفس اجازه در عمل قبیح قبیحه. این فرمایش محقق خوبی قدس سر. جوابی که مرحوم شهید سعد قدس سر رو از این دادن که وقتی جواب حلی رو ابتداعا عرض کنیم از این جواب نقضی هم روشن میشه، فرموده است که در مواردی که علم اجمالی پیدا می شود اینجور ترخیص ها قبیح عقلی نیست. چرا؟ به خاطر همون چیزی که شما اول بحث می فرمودید و آیون بعضی آیون می فرمودن، یعنی در عقل عقلا اگر یه مطلوب عاقلی یا آمری یا مولایی، مطلوب وجوبیش یا مطلوب حرمتیش که اونجا ترک میخواد اونجا انجام میخواد، اگر متزاحم بشه با یک سلسله امور دیگر، مثلا یه چیز رو واقعا حرام کرده ولی این چیزی رو که حرام کرده پیش عبدش مردد شده، بین این عمل و اعمال دیگری که اونها مصلحت ملزمه داره در اباحه و آزاد بودن، یه چیز حرامی برای عبد مردد شده بین امور کثیره‌ای که اونا اون امور مثلا 100 تا امر رو حساب بکنید یکیش حرامه 99 تای دیگه‌اش حلالی است که مصلحت ملزمه در حلال بودن داره، در اینکه آزاد باشه شخص درش. در اینجا آیا عقلایی نیست که همچی تزاهمی میشه؟ مولا بیاد بگه همه رو اجازه دادم. چرا؟ برای اینکه اگه بگه احتیاط کن لازمش اینه که 99 مصلحت ملزمه‌ای که اینا هست عدس بره به خاطر یه مفسده ملزمه. بگه احتیاط کن تا اون یه دونه مفسده ملزمه رو مرتکب نشی، پس باید 99 تا مصلحت ملزمه رو فدای یک مفسده ملزمه بکنه. اما اگه بیاد بیا همه رو اجازه دادم یک مفسده رو فدای 99 مصلحت ملزمه کرده، آیا اینجا قبیحه؟ عقل میگه اینجا قبیحه؟ که شما به همه اجازه بدی به خاطر اینکه اون 99 مصلحت ملزمه را برش تحفظ کنی. پس اینکه محقق خویی می‌فرماید اصل ترخیص در معصیت اصل این قبیح است، این در جایی که تزاهمی وجود داشته باشه و اونا اهم باشه هیچ قبیح نیست، بلکه اجازه ندادنش قبیحه، خلاف عدالته. پس بنابراین اونی که اینجا گفته می شود اینه که اگر کثرت اطراف به جوری باشد که مولا می بینه که اباحه های ترخیصی اینها از بین اباحه های خدمت شما عرض شد که مصلحتی، اباحه های اقتضایی به تعبیر آقایون، اینا در معرض خطره و اونا مصلحت ملزمه داره، اینجا اشکال نداره و ما همینجور تحلیل کردیم ادله مرخصه را، ادله مرخصه را همینجور ترخیص کردیم که چون مشاره در این موارد مشتبهات بین حرمت و علیت، وجوب و عدم وجوب که فرموده براءت است، حلیت است، اون دیده که با اون دید وسیعش که داره از بالا نگاه میکنه، اینه عباد که این شکاک میکنن خیلی از حلالای اون چنینی با حرام براشون مشتبه میشه یا با واجب ها براشون مشتبه شده، فلذا میبینه اونا مهمتره، گفته براءت، گفته حلیت. پس با توجه به این جهت اون قبحی که شما میفرمایید تمام نیست. بله، من چندین بار اینم عرض کردیم که ما برای این که تمسک به یه دلیل بکنیم، ظهور یه دلیل یا دلالت یک دلیل رو بپذیریم، کفایت میکنه که یک راه ثبوتی برای امکانش وجود داشته باشه. همین که این راه وجود داره، پس به اطلاقات ادله مترخیص که داره اطراف علم اجمالی رو هم میگیره میتونیم اخذ بکنیم. درست؟ این همونیست که شیخ اعظم در اول بحث زن یاد دادن به ما، که ما برای اینکه به دلیلی اخذ بکنیم، همین که احتمال میدیم این ثبوتن اشکال نداشته باشه، این کفایت میکنه برای در اون معنای کلام شیخ الرئیس که کلما قرأ سمعک مما فلان فذره فی بقعة الامکان، گفتن یعنی همین، مقصود اینه. فلذاست که همین که شبه های ابن قبر رو تونستیم بگیم قابل حله، بنابراین کفایت میکنه به اینکه اخذ به ادله که میگه ظواهر حجته، میگه خبر ثقه حجته، میگه ظنون حجته بکنیم. چرا؟ برای اینکه راه حل وجود داره دیگه، امکان وجود داره. اینجا هم همینو میخواد بفرماد ایشون، فرماد با این راه حلی که ما نشون دادیم پس ترخیص امکان پیدا میکنه، قبیح نیست. حالا که نشد کل شیء لک حلال اطراف علم جمالی رو میگیره. بله، همین که امکان داره، شارم خودش فرموده دیگه، کل شیء لک حلال، این شیء ولو اینکه مقرون به علم اجمالی باشد یا شبه بدویه باشد، علم اجمالی شما محصوره باشد یا غیر محصوره، محصورش به خاطر اون دلیل عقلی خارج میشه، غیر محصورش باقی میمونه در این. بنابراین بله، نه اگه بشود در شبهه محصوره میدانیم در جایی است که معمولا در جایی که به خدمت شما رسد محصور باشد، احتمال این که اون طرف مقابل این دارای یک مصلحت این چنینی باشد بسیار بسیار ضعیله اون در اون موارد. حالا ولی کلامه، حالا دیگه وقت گذشته، انشالله همین این نکته که ایشون میگن نکته مهمی، توضیح میخواد این، انشالله فردا این رو توضیح میدیم. صلی الله علیه و آله.